بسم الله الرحمن الرحيم، وحل ولا عقوبة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان وقتی چگونه بودن و چطور زندگی کردنش رو نه تقلید کرد، نه تحمیل پذیرفت، بلکه تعقل کرد، اونگاه به ساحت دین مشرف میشه. اگر اون چگونه بودن انسان در وادی تقلید باشه، بین این انسان و دین هیچ سنخیتی نیست. اگر در ساحت تحمیل باشه، بین این انسان و دین هیچ سنخیتی نیست. تنها جایی که در به دین و حقیقت اسلام باز میشه برای انسان وقتی است که چگونه بودنش رو تعقل کنه، که اگر این کار رو بکنه به ساحت دین مشرف میشه. دینداری از طرف دیگه تکلیف نیست، بلکه تشرف هست. یعنی یک بودن شرافتمندانه که انسان‌هایی که عقلشان فعلیت پیدا کرده میتونن مشرف بشن به اون ساحت، برخلاف اینکه گاهی اوقات از دین به عنوان تکلیف یاد میشه. من دقیق نمیدونم از چه سالهایی این اومده، ولی قدیم نبوده، به خصوص تو خانواده‌هایی که اینها مذهبی بودن، معنوی بودن، چیزی به نام تکلیف نبوده، هیچ وقت سن تکلیف نبوده. اگر هم بوده به این کلمه نبوده، همواره بحث از تشرف بوده، بحث از دعوت بوده، که میگه به سن تکلیف رسیدی دیگه باید دین رو رعایت کنی. اون از همون اول اثر وضعیش رو فرزند اینه که گمان میکنه دین یه باریه که بایستی حمل کنه، مکلفه، مجبورم من. یه بهم گفتن دیگه هیچ کار نمیشه، در صورتی که این نیست. دین یک وادی هستش که انسان عاقل درش تشرف پیدا میکنه. تشرف هم از همون اشرف مخلوقات گرفتن. اشرف مخلوقات هم انسانه. انسان کی به انسانه؟ وقتی عقلش بالفعل بشه. وگرنه کسی که هنوز در حیوانیت هست مشرف به دین نمیشه. که حالا این نمیشه قدی تبیین کنیم، بحث خیلی مهمیه، که برخلاف اونچه که شایعه هر کسی فعل دینی رو انجام داد دیندار نیست، مشرف نشده. خود دین تکلیف نیست، تشرفه. حالا در دین تکالیفی هست که اون هم اجبار نیست، برنامه است. اون دینی که از صدر تا ذیلش، از ذیل تا ذیلش و بعد دوباره تا صدرش همش دستور به تفکره، دستور به تعقله، این درش هیچ تکلیفی نیست، درش هیچ اجباری نیست، هیچ جبری نیست. جبر، اجبار، تکلیف به معنی جبری در دین یا آیین یا برنامه‌ایه که درش دستور به عدم تفکر میشه، دستور به عدم تعقل میدن. ولی این دینی که همش بحث از تعقل و تفکره، دیگه نمیشه بهش گفت تکلیف و تشریف، نمیشه تکلف، نمیشه تشرف. در جبر، در اجبار، منع تفکر میکنن، منع تعقل میکنن. ولی دین اینطور نیست، و این برای این است که دین همان حقیقت است که گم شده انسان هاست، حالا با تفکر، تعقل و تدبیر به ساحت دین مشرف میشن. نه با تقلید به ساحت دین مشرف میشن، نه با تحمیل. مدخل بحث اینجاست. حالا وقتی انسان مشرف بشه به ساحت این دین، قهرن تغییر پیدا میکنه، چه در رفتار، چه در ظاهر، چه در گفتار. ولی همه این تغییرات ظاهری انسان مبدأش تغییر اندیشه است. داریم چی رو میگیم؟ تشرف به دین از کجا آغاز میشه و چه کسی مشرف شده؟ کسی که تغییر در ظاهر کرده؟ نه. کسی که در تغییر در رفتار کرده؟ نه. کسی که تغییر در گفتار کرده؟ نه. کسی که هر سه این تغییر رو کرده. حالا اون کسی که این سه تغییر رو با هم داره، اصل تغییرش کجاست؟ در اندیشه. اگر یک کسی مدعی بشه که من به ساحت دین وارد شدم ولی اندیشه اش تغییر نکرده، همون اندیشه قبل از ساحت دینه، این مشرف به دین نشده، بلکه خارج از تغییر اندیشه تغییر ظاهر رو داره ادا در میاره. همیشه هم پاشنه آشیل مذهبی ها همینه که قبل از این که مشرف به دین بشن، مشرف به تغییر ظاهر میشه، که وقتی هم بحث میکنه، یعنی این بلیه در مذهبی ها نمیدونن هست و نمیدونن چه بلایی سرشون میاره. چی؟ که اینقدر به ظاهر اهمیت میدن نسبت به غیر دیندارها، حواسشون نیست وقتی با یه فردی که خارج از دینه با ظاهرش خودتو درگیر کنی، دیگه نمیتونی با باطنش خودتو درگیر کنی. اونم فقط با ظاهرش درگیر میشه، نه با باطنش، اندیشش. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این است که مشرف به دین نمیشه، مشرف به ریش میشه، مشرف به سلام علیکم میشه، مشرف به چادر میشه، همین. مشرف به دین نمیشه. این بحث که امشب با هم داریم، البته خیلی از عزیزان نیستن، فقط خدام هستن، خاطر این من ای که کردن یه قانون بود خواهیم میشه که جای عزیزان هم خالیه، خیلی بحث مهمیه. یه قدری از این بحث رو وقتی من در یه جلسه خصوصی چند تا از فضلا مطرح میکردم، چند نفر از اینها گفتن که ما داریم به یک وهمی میرسیم. گفتم وهم چیه؟ گفتم وهم اینه که باید دیندار شیم انشاءالله. گفتم حالا اگه این عقل باشه چی؟ چه اشکال داره انسان قبل از این که بمیره بفهمه که توهم میکرده دین رو؟ اشکال داره یا نه؟ این خوبه که نفهمه و بمیره، در لحظات احتضار بفهمه که دین نداشته. خیلی بهتره که بفهمه حقیقت دین اینه. این اون دینه توهمه، نه این فهمه. الان اینو میگم که بحث مشخص بشه، من خودم به ضرس قاطع خیلی بیدین میبینم، لاقید نمیبینم، مذهبی غیر مذهبی نمیبینم، ولی بیدین خیلی میبینم. دین یه چیز دیگه است. اون چه که الان هست عموما نمازه، اون چه که هست الان محاسنه، اون چه که هست الان یه فعله، دین نیست. خب اشکالش این است که کسی که مشرف به دین نشده از دین توقع پیدا میکنه، مشرف به فعل شده، بعد میگه دین چرا منو کمک نمیکنه؟ دین مشرفینش رو کمک میکنه. که حالا اشکالات بعدی رو تو بحث میگه. فقط منظر بحث رو داشته باشین کجاست، تشرف به دین چگونه رخ میده. اون مبدأ و گام اولش اینه، اگر کسی به ساحت دین وارد شده باشه، اولین چیزی که درش تغییر میکنه تغییر اندیشه است، که این تغییر اندیشه منجر به ظهور تغییر ظاهر، تغییر رفتار، تغییر گفتار هست. پس اصالت با تغییر اندیشه است، که جلسه پیش عرض شد استاغن قبل از اینکه وارد ساحت دین بشه تحلیلش یه طور بوده نسبت به خدوس خودش، بعد از اینکه به ساحت دین وارد شد دیگه نمیگه من به جبر آمدم، گفت من به اطاعت آمدم، به اطاعت میروم. یه نمونه بود. حالا حتی با همون بحث جلسه پیش، دیندار کم داریم یا زیاد داریم؟ کم داریم. بعد از ساحت دین اون جبر یا اون جهل، حتی خیلی نمیگن به جبر اومدم یا به جبر میرم، میگن نمیدونم چرا اومدم، نمیدونم چرا میرم، هیچ نظری نداره. حتی اون جهل که از اون جبرم بدتره. بعد از تشرف بدین شد اطاعت، و بعد از اون فهم اطاعت فهمید که از دو اطاعت، یعنی از تولد تا مرگ، بایستی مطیع باشه، و فهمید که من که به اطاعت آمدم، به اطاعت میروم، چگونه بین اطاعت اول و اطاعت دوم وحدت برقرار کنم، مطیع باشم، اطاعت کنم. خب این انسان برای بین دو اطاعت در پی اطاعته. اطاعت معلوم اسمش روشه، اون اطیعو، یعنی یه برنامه‌ای باشه که من باید ازش اطاعت کنم. اون برنامه رو اسمش میگن دین، اون اسمش میگن اسلام. دین فعل نیست، دین عبادت نیست، دین دینه. یوریوگم اون انسانی که تعقل کرده فهمیده از خالقی آمده، تعقل کرده فهمیده در ید قدرت خالقیه که همونطور که این رو آورده میبره، حالا میخواد بین این دوتا اطاعت هم مطیع باشه. مطیع چی باشه؟ یه برنامه این که خالق گفته. اون برنامه رو اسمشو میذارن دین. به یه زبان دیگه که زبان حکمی تره، انسان من الله بوده، اینو با عقل فهمیده، اگر فهمیده باشه من الله بوده، بعد الالله هم هست، لله بوده، الیه هم هست، یعنی از الله تعالی است به سمت الله تعالی. از یک نیستانی که مقام جمع الجمع اومده، از همون نیستانی که مقام جمع الجمع مولای رومی که از نیستان تا ما رو ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، از اون نیستان آمده، یعنی از مقام قرب الالله، بعد میره به مقام الالله. بین این دو الله رو چگونه پیدا کنه تا از این دوری به پوچی نرسه؟ یه چیزی میخواد، برنامه‌ای میخواد که انداللهی باشه، ان الدین اندالله الاسلام. یه هم به زبان حکمیه، یعنی من چگونه بودنم در قبل تولدم آنطور بوده که الله تعالی خواسته، چگونه بودنم از مرگ بعد آنطور بوده که الله تعالی میخواد، بین این دو چگونه بودنم بایستی آنطور باشه که الله تعالی اراده کرده. الله تعالی اراده کرده و دین را به عنوان برنامه از خودش ساده که بخاطر می فهمد که دین انداللهیست، مقام دین انداللهیست. یعنی اگر کسی این برنامه رو اجرا کنه اندالله هست، در همین دنیا اندالله هست. این نوع بودن یعنی بودن دیندارانه، دین مدارانه. این نوع از بودن محورش سعی است، سعی عقلی، سعی فعلی، در حالت عادی رخ نمیده. خب آقا من یه سوالی کنم، اینایی که میان در دین، دینداری براشون سخته؟ میدونید چرا سخته؟ دینداری سخت. ببین یه وقت تو میل نماز شب داری، نماز شب میخوای، سخته؟ سخت نیست. ولی یه وقت یادت میفته ای بابا امروز سال خمسی منه، امروز یادت که میفته دیگه نقشه هم نچیده بود، چیکار کنی؟ پولم کلی داری، اون دادنش سخته یا نه؟ چرا سخته؟ حالا اونایی که میتونن بدن اون دیگه سخت نیست، زیاد با سعی میدن. اونایی که پس میزنن، چون اینها آمادگی اجرای برنامه دین رو ندارن. چرا؟ چون مقدمه سعی یک سختی یواشه، بالاتر از تنبلیه، فقط تعقل قبل دینه. یعنی اونایی که سختی تعقل قبل از تشرف به دین رو چشیدن، در دین سختی نمیبینن، سعی میبینن، رنج نمیبینن، سعی میبینن. بعد تو میخوای همه بدون اینکه تعقل کنن دیندار بشن. خب همه بدون تعقل کردن دیندار بشن، بعد تو دین به سختی میفتن، تو دین گیر میکنن. گفتیم جلسه پیش اون که با اکراه دینو قبول کرده، با اکراه هم دینو انجام میده. اون دینی هم که با اکراه پذیرفته بشه اصلا دین نبوده، این تکلف به خودش حمل کرده، یه بار سنگینی رو برداشته. فهمید چی میگن؟ هستین اینجا یا نیست؟ حواست اینجاست؟ تعقل برای خیلی ها سخته. اگر اونایی که تعقل براشون سخته بیان تو دین، دین براشون سخته. آسان ترین جای دین رو میگیرن چی؟ تظاهر بده. و من یه قضیه جلوتر میگم تظاهر بده چی جوریه. این نوع بودن که بین دو اطاعت من مطیع باشم بدون سعی عقلی و سعی فعلی، یعنی سعی فعلی و منظور اینه که اون سعی عقلی که کرده فهمیده چی درسته رو انجام بده. درک کردیم؟ بدون این امکان نداره. همه اینا هم منوطه که انسان قوی باشه. انسان چگونه قوی میشه؟ تعقل کنه. عموم این دینداری که هست، من قشنگشو بگم، عموم این دینداری هایی که هست هنوز دین نشده. مثل اینکه تا بچه به دنیا نیاد نمیگن فلانی بچه دار شده. حالا شاید فلانی چند ماه بچه دار شده، اون بچه موجود زنده است دیگه، 7-8 ماه پیش موجود زنده، ولی کسی اینم میگه نه چیزی شروع شده. اینم اینطوری، من حالا به زبان خوب بگم، این هنوز دین نشده. نمیگیم کفره، نمیگیم جهله، میگیم انشالله دین بشه. عموم این دینداری هایی که هست هنوز دین نشده. چرا؟ چون تنها نشانه اعظم دین را ندارد این انسان. چی؟ جامع برنامه دین رو اجرا میکنه. دین وقتی که حادث بشه در انسان، یا اینجور بگیم انسان مشرف بشه به ساحت دین، کل زندگیش برنامهش تغییر میکنه. نه اینکه نماز میخونه، روزه میگیره، ولی غیبت هم راحت میکنه. تو مسجد الله اکبر رو میگه، تو منزل راحت غیبت هم میکنه. شاید اصلا ندونه اسمش غیبت، ولی غیبت میکنه. یه وقت فرزند با پدر مادر، یا یه وقت زن و شوهر با هم، که خیلی هم باید این مسئله جدی گرفت. اگر به این نگاه برسید میفهمید چه فیضی هست که یه وقت متوجه بشیم، چه فیض اگه به این نگاه بگیریم، نگاه معقول، چه فیض بزرگیه که یه وقت متوجه بشیم تو هم جوانی که من اینا همه ی حرفام غیبت بوده، همه ی حرفام مثلا فلان روز، نه کلا. خیلی خوبه. اونایی که حب نفس دارن معمولا بدیاشونو بشنن ناراحت میشن. حالا اگر حب نفس دارن بدیشونو شنیدن ناراحت شدن، دیگه ناراحت نشن، نگن که من بدم، بگن حب نفس دارم. چون رزق آدم بسته میشه اگه اینطور شما بذارید. اینو مصداقی بگم. چرا من میگم غیبت؟ چون دیگه میخوام اوجشو بگم که بدتر از خدایی که زناست، اثرش بیشتره. اون غیبت خیلی موضوعیت داره، خیلی موضوعیت داره، یعنی خیلی مبتلا به هست. مثل اینکه مثلا اگه مردی به همسرش بگه که آره ما در یه جمعی بودیم، یه فلانی فلان حرف رو زد و غیبت اون فلانی شد، و همین ساله، چون اون ناراحت میشه بشن. نه از استثناءات غیبت بود، نه مشاوره بود، نه هیچ. یه مردی به زنش بگه بله فلان مرد تو جمع، خب اون که غیبت دو نفرش 40 روز نماز و همه عبادات بی اثر است، 40 روز. بعد اون خانم توی جمعی به خانمای دیگه بگه اون مرده به مرد من این حرف زده، اون جمع هم همه غیبت کردن 40 روز، اونا هم بی اثر. بعد از اون جمع اون خانم به یکی دیگه، ما توی جمع عجب آدمی، فلان مرد اینجوری شوخی میکنه، اونم غیبت شد. ببین چه این از کرونا بدتره، اشد من از زنا. همیشه مردم مؤمنی مذهبی ها با این مسئله مشکل دارن. اون کتاب قانون هست، کتاب فیلم کتاب قانون که من خیلی دوستش دارم. چرا بهشون برمیخوره اون خانومه میگه شما از بدتر، میگه اون فقط یه برنامه داره، اینا یه ظاهر دارن، و حالا کدوم دین دارن و کیه کی بدش میاده تو اینا از اون بدش، اون اصلا بدش میاد، میگه این کار نکنی. و شما به یه چیزی ساده رو ببین، چرا باید معصوم بیاد بگه غیبت بدتر از زناست؟ چرا؟ شما میفهمید من بگی؟ به خاطر اینکه شیوع داره، به خاطر اینکه قوب نداره، و چون قوب نداره باید یه چیزی بگه که قبیح ترین بشه. باید بگه بدتر از چیه؟ نباید بگه بدتر از پرخوریه که. باید یه چیز قبیحی رو بگه، باید بگه اصلا اون جرویه، ولی این بدتر از اونه. غیبت، غیبت دیگه اینطور نیست که یه کسی، من دودم قدیم بعضی اینجوری میکردم، یه دفعه این دست رو گاز میگرفتم، این هم کنی غیبته، بگی نمیدونم هم غیبته، بگی البته ایشالله که غیبت نشه هم غیبته. غیبت غیبت ما اشد من القتل هم داریم، که هر کس غیبت کنه از قتل بدتر کرده. چون حالا الان امروزی ها توی مباحث جدید میگن ترور شخصیت منجر میشه دیگه، منجر به هم ترور شخصیت کسی چی میشه، اثر وضعی جو کنی نه. خب چون پشت سر اونها افزار زده شده که راضی نیستن اونها زده بشه، خب ما بحث غیبتی کردیم. یا مثلا برعکس شما همین قضیه بکنید، خانوم به شوهر بگه، مثلا خانوم فرمانی در جمع منج، خب این که غیبت شد، بعد اون آقا هم اومدیه اون هم که غیبت شد، تا الی آخر. من اگه بگم رد مظالم غیبت چیه، عشقاتون خوش میشه امشب. اصلا نمیشه درستش کرد، خیلی بده. یعنی اگه کسی بیفته تو این رویه که من میخوام غیبتمو جبران کنم، به قدری الله تعالی برنامه ذلیلانه‌ای بهش میده، میگه من لهت میکنم، انقدر لهت میکنم دیگه غیبت، دونه به دونه میری حلالیت. یه چیزی یه راهی هم گذاشتن که اگر دیدی سخته استغفار کنی، میخواد بری بگی من غیبت تو کم حلال کن، تو ظرفیت رو نداری. خیلی کم پیش میاد کسی چه این ظرفیتی داشته باشه، همین نداره همون نداره. من بیام به شما میگم من غیبت شما رو کردم، تو خیلی کم ظرف، تو نوعی خیلی کم ظرفیتی که دیگه منو همونجوری دوست داشته باشی، میفهمی؟ واسه اینا مفسد است. یا هیچ هیچ نمیخواد بگی. شما ببین این غیبت که 40 روز تازه اگر عبادت مؤثر داشته باشیم، اثرشون تازه اگه داشته باشیم مؤثر، نه فعل، نه فعل. میگن یه کسی چی نمیکرد، یخ مثلا 40 روز نماز نمیخوند، گفتن آقا چرا نماز نمیخوند؟ من غیبت کردم دیگه. اونم که قبول نمیشه، گفتن آقا روایت اینم تفسیر به رأی، نگفتن قبول نمیشه، گفتن مؤثر نیست. یعنی تو باید تشریف بیاری حضور حاضری تو بزن، هم باید بخونی خدا بخواد اینجا لی بکنه. اینطور اینطور انسان ها بایستی به این بپردازن، یعنی اول تعقل کنن و بعد دین رو انتخاب کنن. به چی بپردازن؟ به این که راستی چرا من دین رو گمان میکردم انتخاب کردم، ولی برنامه ای از دین نمیگیرم برای چگونه بودنم، چگونه حرف زدنم. خب بر راحتم میگه خب ما غیبت نکنیم چی بگیم؟ سختی؟ سعی میخواد دیگه که حرف نمیتونه قبول کنه. این واقعا آدم ها غیبت نکنن حرفی بسو گفتن ندارن. یک کسی به معصوم یا به یکی از عرفا محال آدمیست گفت که آه خیلی غیبت زیاده. گفت بله خیلی زیاده. گفت پس خیلی یقین کمه. گفت بله خیلی کمه. پس مومه خیلی کمه. گفت خیلی بعد گفت بله این عرفا و یا مسئول ما خاطر نیست. بهش گفت بله خیلی کمه، انشالله شما هم جز اون کما یه روز بشی. گفت آقا ما که به هر حال بله دیگه ما در خدمت شما هستیم، ما جز اون کما هستیم. و شیعه اونی هستش که رد غیبت میکنه، یعنی تو جمعی هم غیبت میشه اون رد میکنه که بحثشو کردیم، یعنی خودتو اونجا سکوت کردی هم شدید جز اون دایره، مگر اینکه اون موارد استثنایی که یه انقدر دادن با اون جمع غریبه است مفسده درست میکنه. تو بحث غیبت گفتی سکوت کنه بهتره یا جمع تر، ولی اصل قضیه این است که انقدر دین کمه که اگر توی جمعی هم شیوع پیدا کنه هیچ کس نیست همونجا کاتش کنه. چیزی هم کات یعنی رد کنه که پس شو صحبت کنه. باعث اینا وقتی آدم اینطور به این بپردازه که خب خدا رو شکر من فهمیدم شیطان من دچار وسوسه کرد، خود دین رو تفسیر به رأی کردم، یعنی دین من هنگام نماز نمازه، هنگام سخن دین نیست، هنگام تحلیل دین نیست. یه وقت سابق میگفتم یکی از راهکارهای درست شدن این قضیه که واقعا اگه آدم بفهمه اون لحظه داره غیبت میکنه نمیکنه، نمیسونه، نمیدونه دیگه. من راهکارشو گفتم یه راهکار عجیبی که داره و واقعا هم کارگشاست این است که هیچ حرفی در هیچ جمعی برده نشه. هیچ حرفی در هیچ جمعی برده نشه. بعد یادتون باشه گفتم عاقل، حالا من با دیندار کنم، اصلا مرد عاقل هیچ وقت از جمع مردانه به زنانه حرف نمیبره، زن عاقل هم هیچ وقت از جمع زنانه به مردانه نمیبره. چون مفسده داره، عقل تایید نمیکنه، هیچ خیری درش نیست، هیچ خیری درش نیست، مگر اینکه یه چیزهایی هستش که مجبوره. یا مثلا حرفای معمولی رو که دیگه شما بهتر می‌دونید، حرفای معمولی رو این حرف بردن نیست و خیلی راحت بگن. هیچ وقت آدم محبوبش و توجهش رو جلب نمی‌کنه به جای دیگه، هیچ وقت آدم محبوبش رو توجهش رو جلب نمی‌کنه به جای دیگه، خودش با دست خودش کسرت خیال نمیده که بزدش یا به خودش. این که عرض شد اصل اصالت نه دیانت، یعنی همین که اصالت هستش تعقل بود، یه قدری خانواده‌های اصیل این رو سابق حتی در معماریشون هم رعایت میکردن. یعنی حتی خونه ها درست میشد، آشپزخونه خیلی بزرگ بود، یادتون هست، پذیرایی هم خیلی بزرگ بود، دو تا اتاق کوچیک هم بود، خانوما تو مهمونی ها جاشون تو آشپزخونه بود، هم پاک میکردن، هم لباسشون رو هم بهشون میدادن، هم خوش بودن، خرم بودن. اوپن هم که نبود، یه پنجره داشت باز میشد، چی میشه؟ یه پنجره کوچیک. آقایون تو پذیرایی بودن، جمع رو ببین، میخوام بگم از هیچ جمعی به هیچ جمعی، خانوما که اونجا بودن، آقایون هم اونجا بودن، پسر بچه ها این اتاق بودن، دختر بچه ها هم این اتاق بودن، هر کی تو اون شأن خودش بود. حالا شما به لحاظ روانی جامعه شناسی دقت کنید، اینکه اختلاف فامیل ها زیاد شده، آیا یک اثرش این نیستش که دیگه اینجوری اینجوری مهمونی ها برگزار نمیشه، هر کی یه گوشه، همه تو هم میلولن، آیا این هست یا نیست؟ خب این ریشه در معماری، خب همینجوری تو یه مسئله فرهنگی همینه. خب اون اصلا عقل این رو تایید نمیکنه که اون خب نسبتی با این نمی چه بودم، مثلا من اسامه یادم میاد، آب جاری بود، جاری مثلا، اون جاری شوهرش میشه با جناب؟ نه، جاری میشه یه چیز دیگه. خب میگم نامحرم، محرم نامحرمی که هیچ ربطی به هم ندارن، نه حتما باید بیان جلوی هم سلام بدن، سال نو مبارک، انشالله سال خوبی داشته باشین، اینم به یه سال نو مبارک، انشالله سال خوبی داشته باشین، بچه ها رو نیاوردین، هم باید به این جواب بده، هم باید به زنش جواب بده، وگرنه روابط اجتماعی نداره. این طور فضا نیست، این تو فضاها نباید باشه که، همین مفسده شروع میشه. اینو شما قرار بدین حالا تو این دیدار و دیدن و هیچ حرف از یه جمعی بره توی جمع دیگه، اصلا چرا؟ درون دینیش میشه غیبت، برون دینیش هم میشه سخن چنی، میشه رساله. اینا باید در تربیت درست بشه، اگر نشده خود انسان باید خودش رو اصالت بده که تو بحث اصالت گفتیم، نزدیک کنه، نزدیک کنه، وگرنه تو دین، دین اینطور نیست، دین همیشه یه برنامه ارضی نداره انسان توش قدم بزنه، دین هر چقدر میگذره شدیدتر میشه. یعنی انسان برای اینکه مدام نورانی تر بشه، به قرب برسه، مدام باید قوی تر بشه. به خاطر همین بعضی ها اول دین واسه شون جذابه، بعد به سختی میفتن، چون اونا اون اصالت درست نکردن. اصالت هم اینطوره، آدم خوش باید خودش باید خودش رو نزدیک کنه با تعقل، با تعقل، با تعقل. پس دین یک نوع بودن است، همین یک نوعی از بودن، هیچ اکراهی هم درش نیست، کسی بخواد اونجوری باشه، اون که تعقل کرده میخواد اینجوری باشه. حالا انسانی که مشرف شده به دین و معرفت پیدا کرده به نفسش، به مبدأش، به مقصدش و معلومش شده ماجرای اطاعت، میخواد تو این بین دوتا اطاعت مطیع باشه با اختیار خودش، مانعی داره؟ از اینجا به بعدش فرق ما با انسان کامل معلوم میشه. یعنی من شما و همه من هستم بدتر و همه بزرگان غیر از معصومین تو این قضیه که تعقل کردن، فهمیدن، به اطاعت آمدن، به اطاعت میرن، حالا میخوان دین رو اجرا کنن، مطیع باشن، اینجا مانعی داره. تمام دین هم رفع همین مانعه، نه دور زدن این مانعه. و اون مانع هوسه. هوس چیزیست که به ما برنامه ای میدهد، یه نوع بودنه. مبدأش کجاست؟ امیال انسان، وهم انسان. حالا دین از اون ور برنامه ای میدهد که مبدأش الله تعالی است. مانع این اطاعت کردن بین دو اطاعت همون هوسه که یه ظهورش تفسیر به رأیه، یه ظهورش فعل هوسناکه. اتفاقا من به شما عرض کنم ماجرا از همینجا آغاز میشه. یعنی اون که هوس داره گمان نکنه که بدبختی داره، نه، هوس در انسان هست. اصل قضیه دینداری از همینجا آغاز میشه، ماجرا از همینجا آغاز میشه. عقل رو همونطور که میدونید اسمشو گذاشتن عقل، از عقال گرفتن. عقال اونی هستش که پای شتر رو باش میبندن. عقل بایستی شروع کنه هوس رو عقال کنه، خودش رو بره بالای هوس، هوس رو کنترل کنه. به مقداری که انسان هوسش رو عقال کنه با سعی عقلی، با سعی فعلی، آنقدر دیندار است، یعنی آنقدر اطاعت کرده. به قدری که انسان برنامه دین رو بر ضد هوسش، بالای سر هوسش انجام بده، اطاعت کنه، به همون میزان دین داره. حالا من میخوام دین رو تبدیل کنم به اصلیش. به هر میزان که اطاعت کرده به همون میزان ولایت داره. ولایت میزان اطاعت است، نه چیزی جدایی از اطاعت. اصل دین که ولایته، ولایت الله تعالی و معصومین، ولایت رو کسانی دارن که اینها با اختیار خودشون هوسشون رو اقال کردن، یا طاغوت رو اقال کردن، امر الله رو اطاعت کردن، هوس رو اطاعت نکردن. حالا هر قدر امر ولی رو، امر الله تعالی رو، یا امر ولی الله بر هوسشون حاکم کردن، به اینها گفته میشه اینها ولی ولایت دارن. ما پس سه مفهوم دین، اطاعت و ولایت رو با هم بررسی کردیم. ولایت به شعار نیست، به علی علی گفتن نیست صرفا. ولایت میزان اطاعته. شدت ضعف داره. به زبان ساده این که انسان هر کاری که میل داشت انجام بده برای قبل از تشرف به دینه. آقا من به شما اعتراض دارم، بفرمایید شما چرا، شما نوعی چرا پس به ما علما زیاد از بحث این حقیقت دین صحبت نمی کنن؟ شما اینو بدونید، حکما تا جایی که نبینن انسانی رو که قادر نیست هوسش رو اقال کنه از دین صحبت نمی کنن، از جذابیت دین صحبت کنن، نه از ذات دین، از اهل بیت صحبت کنن، جذابیت اهل بیت، نه ذات اهل بیت. از ذکر الحسین صحبت میکنن، نه از حسین. مفهوم الحسین صحبت میکنن، نه از حسین. ارتباط با مفهوم حسین، ارتباط وجودی با خود سید الشهدا قبل تشرف به دین نیست، بعد تشرف به دینه. حالا کی میتونه تشرف به دین پیدا کنه؟ اون که قادره برنامه‌شو از میلش نگیره، از هوسش، میل خوب نه. این که من هرچی هوسم میخواست انجام بدم قبل تشرف به دینه، بعد تشرف به دین میل من میخواهد آنچه که او میخواهد رو انجام بدم، میگم ولایت. خب آقا من نمیتونم. خب بله، حالا چه حرفی میزنی؟ هنوز دین نشد، ان شاءالله که روز بشه. هنوز دین نشده. اگر میل و نمیشه صد جامعه، بله گاهی رخ میده گناه میفته انسان، ولی برمیگرده که حالا تو متن میخونیم، متن طولانی میخوام بحث زود جمع کنم
که گاهی گناه میفته اون حوثش
اونو توی متن، چرا اونو تو متن میگه، نشانش این است که گناه رو گناه میدونه و بهش میل محبت نداره، مودت نداره به گناه، ضعفشه و میدونه که ضعفشه و رفته رفته هم داره کم میکنه. اون هوس نیست، هوسی که حاکم بر عقله نیست، هوسی که در ذیل عقله تا کم کم از این تو مت میخونه. اگر نمیتونه انسان میل الله تعالی رو بر میل خودش چیره کنه، ولایت نداره هنوز، در صورتی که آمده به دنیا که به ولایت برسه، نه هنوز گمشدهشو پیدا نکرده. ولایت یعنی من انقدر تعقل، دقت کن، ولایت یعنی من انقدر تعقل کردم فهمیدم علی علیه السلام و اهل بیت برنامه‌ای که به من میدن به مراتب بهتر از اونی است که شیطان به من میده یا طاغوت به من میده یا هوس به من میده و من با عشق و علاقم از شما اطاعت میکنم، میشه ولایت. نه اینکه اون زریو لیست بزنه. بعدش هم در اعترافاتش بگه قبلش با الکل پاک کرده بود. وای قبلش من با نه خب فرغن. نکته اینجاست، این نفری که ولایت نداره ولی میگه ولایت دارم، چیه ماجراش؟ فهمیدیم الان ولایت نداره، باید ولایتش نداره با ظهوراتش، ولی میگه ولایت دارم. این همون تفسیر به رأی، یعنی خود ولایت رو هم تفسیر به رأی کرده. آقا کسی که ولایت تفسیر به رأی کنه میره دنبال ولایت یا نمیره؟ نمیره. خدا نکنه مرگش برسه بی ولایت. از همه مهمتر این رو بر لحاظ کرد، تمام روایاتی که از شفاعت هست، تمام روایاتی که از دستگیری هست، تمام روایاتی که از خاص بودن مؤمن هست، تمام روایاتی که هست از مؤمن که اینطوره اونطوره، هر آن چه که هست فقط مربوط به کسایی هست که اینا ولایت دارن. حالا اون به خودش میگیره، به خودش. حتی اون روایت که حضرت حجت میفرماید که من شیعانم مریض میشن میرم بالینشون میشینم، یا من رو میبینن یا من رو نمیبینن. اگه من رو ندیدن منو احساس میکنن، اگر احساس نکردن من که اونها رو میبینم، من که واسه یه چیزی واسه یه وقت یه نوجوانی میگفت مریض بودم تنها بودم و اینها، اصلا نمیدونست این قضیه، من میگفت مریض بودم خونه تنها بودم و تب کردم و کذا، بعد اینطور شد اونطور شد، آبی اومد فلان شد، گفت منزل ما جن داره. بهش گفته شد که اون جن نیست، یکی کار نمیکنه، اون حضرت حجت بوده برای عیادت اومده و الی آخر. همش همینه، اون همه هر چی که اینا دارن همش میگن که شفاعت میکنه، اینطور میکنه اونطور میکنه اینطور میکنه، خوف نداره، حزن نداره، دست میکنن تو جیب هم، الان جیب نیست، الان مثلا اینه که شما شوخی بکنم اما میخوام بکنم جا بکنم، شما اول یک کاری کنید پیامک بانکی برات نیاد، دوم رمز کارت رو بدید، سوم به همه رفیقات هم بدید، نفهمی کی بعدش چرا بعدش. خب خیلی سخته این واقعا، اصلا چیز نداره، حالت وقوعی نه، اون اونطور هم اینقدر مطمئنه که رزق خودش میمونه و اگرم رفیقش برادر دینیش چیزی بعدش رزق او بوده، تو اون همش مربوط به این ولایت. تمام آیات روایات و هر اون چیزی که مژده دادن نوید دادن در مورد مؤمن که گفته میشه همش مربوط به این قضیه است. حالا اینا دینو که برنامه نکردن، به اطاعت هم نرسیدن، به ولایت نرسیدن، بیرون این قضیه هم. هر اون چیزی که مربوط به ایناست رو به خودشون میگیرن، خودشون میگیرن. بعد اون آیه نازل میشه که پیامبر گمان نکنه اینقدر میان سمت تو پولیش کنی نمیان. آیه است یه دقیقه من بگم به سلمان بگو جلوی در پول بگیره نمیان، یعنی تو که عقلی، عقل کلی در ذیل هوس اینهایی، من دست به هوسشون بذارم معلوم میشه تو بالایی یا پایین. بعد ولی فرمود به علی علیه السلام که شیعیان تو به قدری در تو مزاوند، اگر با قبضه ذوالفقار بزنی به بینیشون، خب اون لحظه آدم میگه دست خودش، آدم دست خودش، شیعه نه، تا تو اون لحظه مقداری از حب به تو درشون کم نمیشه. یک افقی ولایت، اون ولایت که میگیم شیعه، شیعه یه افقیه که ما باید به سمتش بریم، و این به سمتش رفتن از ولایت شروع نمیشه، از دین شروع میشه. دین از فعل شروع نمیشه، دین از برنامه جامعه داشتن شروع میشه. یه انسان برنامهش بذاره که از زین پس در جمعی احوالاتش این برنامه رو اعمال کنه، هر چقدر اعمال کنه موفق میشه، به اطاعت میرسه، اون اطاعت یعنی ولایت. اصطلاحا میشه گفت غیر از این ولایت، دین صرفا یه حرفه. اگر دین برنامه بودن نشه، اصطلاحا فقط یه حرف سخنه. خیلی حرفا زده میشه ولی ارزش توجه نداره. خیلی حرفای خودمون هست که خودمون باید بهش توجه کنیم. من حرف زدم، یه کسی که حالا صرفا حرفه، کسی اسمش نصرالله بود، بعد با قرآن آشنا شده بود زمانی که خلفا، بعد دید اسمش در قرآن اومده، همینجوری تفسیر رای کرد. یه وقت این رفت بالا چهارپایی تو میدون شهر، گفتش که من پیامبرم. گفتن آقا پیامبر نده، من پیامبرم، دینم اینه، این بعد هرچی گفتم گوش کنید، برای منم پول بیاد بیان. اینه گرفتم بادم شه خلیفه. خلیفه گفت که شما پیامبرم. بعد من پیامبرم. گفتش که خب یه ادله، یه معجزه. گفت بله دارم، همه الان بهتون نشون میدم. بعد این نفر که اسمش نصرالله بود گفت پیامبر آخر گفته من پیامبرم. گفت پیامبر آخر، پیامبر آخره دی، خودت داری پیامبر آخر. گفت من فرق میکنم، من ادامه پیامبر آخرم، چون ادلم همون ادله پیامبر آخری حضرت ختم مرتبت. گفتن چی؟ گفت قرآن. گفتن کجای قرآن؟ گفت خود در قرآن پیامبر آمدن من رو خداوند پیامبر نوید داده، اذا جاء نصر الله، نصر الله میاد و من آمدم. یه خلیفه اون رو بخوابونش، خوابودن با شلاق افتاد به جونش. گفت من اینقدر میذارم تا تو اعتراف کنی که نیامدی. آخرش گفت من نه نصر الله نه عبدالله، من هیچ چیز نیستم، من راه هم. این خیلی از این حروف دینی، حرف دینی، حرفه. این نکته رو بگم، متن رو بخونیم. شیطان در این نوع از وادی وسوسش اینه ما لو بدیم شد که خودمون مسئول بمونیم، میاد دبل میزنه. یه من نمیدونم چی بگم. به جای اینکه انسان خوشش بیاد از این معقولات و بگه آه پس من باید به سمت دین اینطور حرکت کنم، میاد میگه تو بشین اینجوری به خودت بگو وای بر من، ای وای بر من، وای من بدبختم، وای من بیدینم. این ثمرش یأس یا حرکته؟ یا پس از کیه؟ شیطان. اصلا مباحث دینی اینجوری که رو اکثر منبرها مطرح میشه نیست، حالگیری نیست، تعلیمیه. اینجوری نیست که بیشینه قنبرک بزنه زانو قنبر کنه. این باید این کلاشو بندازه بالا، چون جهلش تبدیل به علم شده، به عقل شده. خب اگر بشینه و بالفعلش نکنه باید قنبرک بزنه. حالا متن بخونیم درش بشه. و از جمله احادیث مشهوره که گویند بین فریقین مشهور است این است که حب علیین حسنتون لا یزر معها سیئه و بغضه سیئتون لا ینفع معها حسنه. دوستی علی علیه السلام حسنه است که با آن هیچ گناهی ضرر نمیرساند به آن، و بغض آن سرور گناهی است که هیچ نیکویی با آن نفع نبخشد. دقت این رو خیلی میگم و درستم است که اگر کسی برسه به ولایت علی علیه السلام، گناهی هم ازش سر بزنه ولایتش از بین نمیره، محبت علیش از بین نمیره. حالا یه کسی به ولایت نرسه، خوبی هم انجام بده، خوبی انجام نده، خب این مربوط به کیاست؟ ما به شیعیانه دیگه، نه به قبل ولایت. حالا امام داره دونه دونه این روایت میگه، میگه اینایی که میگن درسته ولی برای کی؟ و این حدیث شریف در سلک حدیثی است که درباره ایمان پیش از این مذکور شد، و معنی آن یا به طوری است که مرحوم مجلسی در آن اخبار احتمال دادند که مقصود از ضرر خلود در نار یا دخول در نار است، که ما قبول نداریم، ما هم حرف امام قبول نداریم. یعنی حب آن سرور که سرمایه ایمان و اکمال و اتمام آن است موجب شود که به شفاعت شافعین از نار مستخلص شود، نه خلاص بشه، مستخلص شود، و این چنانچه گفتیم منافات ندارد با آنکه عذابهای گوناگون برزخ را داشته باشد، چنانچه در حدیث است که فرمودن شماها برزخ خود را اصلاح کنید، ما در قیامت از شما شفاعت میکنیم. و یا آنکه آنطور که ما ذکر کردیم مقصود باشد که حب به آن سرور نورانیت و ملکه ایمان در قلب حاصل کند که احتراز از گناهان کند. و اگر اینجاش هم گفتم تو متن میگم اینجاست، میگفت این نشونه این که به وادی ولایت رسیده این که احتراز از گناه میکنه بعدش میاد. خب ولی اگر گاهی به گناهی مبتلا شد، آن را به توبه و انابه ترمیم نباید. یعنی اون کسی به وادی ولایت میرسه معصوم نشده، ولی کمتر از گذشتهش گناه میکنه هرچی میگذره. حالا گناهی هم ازش سر زد بی تفاوت نیست، سری دچار انابه میشه، هول میکنه، ترمیم میکنه نقایصشو. اصلش اینجاست، کلن نگذارد که رشته کار از دستش بیرون رود و مهار نفس گسیخته گردد. و از جمله یک دست اخباری است که در ذیل آیه شریفه در سوره فرقان مذکور شده. قال الله تعالی و الذین لا یدعون مع الله الهًا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى عذابا یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و عمل و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. این همیشه مورد مناقشه است در بین مذهبی، که اینکه الله تعالی نمیگه من گناهو از بین میبرم، میگه گناهو همون گناهو با همون حجم و وزن تبدیل میکنم به ثواب. یعنی چی؟ اون برای همون شیعیانه. فرمود آنهایی که نمیخوانند با خداوند خدای دیگری، یعنی فقط برنامه‌شون از الله تعالی میگیرن، لایت اونم الله دعوتی رو قبول نمیکنن و نمی کشند نفسی را که خداوند حرام کرده از کشتن او را مگر به حق، یعنی همون جنگ، و زنا نمی کنند، اینها بندگان خاص خداوند هستند و کسی که چنین کارهایی کند به جزای تام خود می رسد، مضاعف شود عذاب برای او روز قیامت و مخلد، یعنی جاودان شود در آن عذاب با خاری، مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد، که نشانه توبه ایمان جدید و نشانه ایمان جدید عمل نیکو بکنند، خب حالا اونگاه آنها را تبدیل می‌فرماید خداوند سیئاتشان را به حسنات و میباشد خداوند آمرزنده و مهربان. اون تبدیل سیئه به حسنه برای شیعیان برای مؤمنین. و در ذیل این آیه اخبار کثیره است که ما به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌کنیم، زیرا که همه قریب به هم هستند در معنی و مضمون. قال سألت عن الشيخ في امالي باسناده عن محمد بن مسند الثقفي قال سألت ابو جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما. میگه این آیه رو من سوال کردم از معصوم. فقال عليه السلام يؤتى بالمؤمن المذنب یوم القیامت حتی یقام به موقف الحساب فیکون الله تعالی هو الذی یتولا حسابه لا یطلع علی حسابه احد من الناس فیعرفه ذنوبه حتی اذا اقر بسیئات قال الله عز وجل للکتبه بدلوها حسنات و اظهروها للناس فیقول الناس حین اذ ما کان لهذا العبد سیئه واحده ثم یأمر الله به الى الجنه فهذا تعویل الایه و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصه. محدث جلیل محمد بن سقف مسلم سقفی رضوان الله میفرماید سوال کردم از حضرت باقر علیه السلام از معنی این آیه قول الله تعالی فاولئک، فرمود حضرت فرمود آورده شود مؤمن گناهکار در روز قیامت. مؤمن گناهکار که اون حدیث هم مشهوره که فرمود مؤمن گناه میکنه و عزیزاش مؤمن گناه میکنه و بل مؤمن گناه ازش سر میزنه. دود خب چی سر نمیزنه؟ گفت دروغ. آورده شود مؤمن گناهکار در روز قیامت تا قرار گیرد در موقف حساب. موقف حساب هم که بحث کردیم چی هست؟ سخت‌ترین مواقف. پس ذات مقدس حق خود حساب او را بکشد. ببینید اینکه اینجا کسی با خبر نمیشه از قیامت انسان درسته، ولی اون کسی که قیامتش با قیامت بقیه فرق میکنه فقط شیعه است، وگرنه بقیه همه کنار هم. دقت کن، مؤمن گناهکار، نه گناهکار، آورده شود الله تعالی خود حساب او را بکشد و هیچ یک از مردم را بر حساب او آگاه نگرداند. پس از آن گناهان او را به او معرفی فرماید تا آنکه اقرار به گناه خود کند. خدای تعالی به نویسندگان امر فرماید که گناهان او را ببین. بعد از اون که اون اقرار کرد که لا اله الا الله سبحانه که اینی کنت من الظالمین، اقرار کرد یعنی با فعلش در دنیا این کارو کرده، توبه کرده، صورتش اونجا میشه اقرار، یعنی من میدونم کار بدی میکنم. خب تو که میدونی کار بدی که چرا برنگشتی؟ اون اقرار نشده، انابه نشده، توبه نشده. این که انسان فقط بگه بله من میدونم این کارم بده، این نه توبه است، نه انابه است، نه اقراره، هیچ چی نیست، یه حرفه. ولی اگر انابه کرد، توبه کرد، برگشت، انجام نداد، اینجا اینجوری میشه. تا آنکه اقرار به گناه خود کند، خدای تعالی به نویسندگان امر فرماید که گناهان او را مبدل به حسنات کنند بعدش و به مردم اظهار کنند. پس مردم میگویند برای این بنده یک گناه هم که نبود. پس از آن امر فرماید که او را به بهشت ببرند. این از تأویل آیه، اصلش اینجاست و این در گناهکاران از شیعیان ماست خاصتاً. این اون کسی که در زمان حیات شیعه شده و شیعه از دنیا رفت. شیعه یه نشانه دیگرش این است که شیعه کسی بشه بر نمیگرده. این که این انسان به وضعیت پایین بالا میشه یا بر میگرده خیلی، اون شیعه نشده، اون ازلال بعد از ایمانه. شیعه هیچ وقت ضعیفتر نمیشه. شیعه کسی بشه بتونه برسه که، حالا من اینو میگم برای خب مطلق نیست، عموما معمولا در 40 سالگی رخ میده که این شهدایی که قبل 40 سالگی به این شهر میرسن اینا به خاطر همین اولیاء الله هست. خیلی طول میکنه اصلا به شیعگی برسه. اصلا علت این که ما دعای طول عمر میخونیم برای مامان جان، خدای من عمر بده، اگه کسی ندونه بخونه برای دنیاست، نمیفهم اصل این که چرا من طول عمر میخوام، برای اینکه من شیعه بشم از دنیا برم. خیلی همه این آیه که این کار فقط برای ماست، من شیعتنا خواسته، شیعتنا، شیعه ما به مقام منایی رسیده باشه. این که آیه شریفه را به تمام نوشتم و کلام را طولانی کردم برای آن است که مطلب چون از مهمات است و بسیاری از اهل منبر به مردم عامه بد فهماندن این قبیل اخبار را و ربط آنها به آیه شریفه جز به ذکر آیه معلوم نمی شود. از این جهت معذورم از طول ممل، دیگه من رو ببخشید از اینکه کش دادم و اذیت شد، احساس خستگی و آزار کرد. خب بست اینطور. کسی که صدر و ذیل آیه شریفه را ملاحظه کند میفهمد که مردم مطلقاً به اعمال خود گرفتارند و مؤاخذ در زشتی ها هستند، مگر آنهایی که ایمان آورند و توبه از گناهان کنند و عمل صالح به جا آورند. که سابقا هم گفتیم وقتی فعل گناه، وقتی گناه به فعل رسیده، اثر فعل وقتی میره که ثواب به فعل برسه. تو نیست انسان با یه حرف بگه من پشیمانم دوست، نه، اون باید برعکسش انجام که اثر اون بره بگرده. و این سه در هر کس جمع شود رستگار و مورد الطاف خداوند است و در پیشگاه مقدس حق محترم است و سیئات و گناهان او مبدل به حسنات شود. و جناب باقرالعلوم علیه السلام نیز تأویل همین را فرمودند که کیفیت حساب و موقف چنین اشخاصی به این ترتیب است، منتها آن که این خاص به شیعیان اهل بیت است و دیگر مردم از آن محروم هستند، زیرا که ایمان حاصل نشود مگر به ولایت علی و اوصیای او از معصومین طاهرین علیه السلام، بلکه ایمان به خدا و رسول قبول نشود بدون ولایت، چنانچه در فصل بعد از این انشاءالله مذکور شود. پس این آیه شریفه و اخبار مفسره را باید از ادله اولیه شمرد، زیرا که دلالت دارد بر آن که اگر شخص ایمان داشته باشد و جبران گناهان را با توبه و عمل صالح نکند مشمول این آیه نخواهد. خیلی شما شنیدیم، منم شنیدم، میگید چرا خدا به داد ما نمیرسه، میگید یه دیگه خدا بسه، میگه این چه بر... نه هیچ کدوم اصلا در مورد ایمان نیستن، در مورد دین نیستن، یعنی با خدای ذهنشون دعوا دارن. اینجور موقع باید بگی که خاک تو سر خدا، یه فوش نده، بینه من خدای تو رو گفت، مثل قرآن که رو نیزه کنم، باید به این قرآنشون رو نیزه بزن، قرآن منم علیه السلام. اینو اصلا شما مؤمن میتونه با خدا دعوا کنه؟ اینا دعوا میکنن بس خدای ذهنشون. مثلا انسان به کسی جرأت پیدا میکنه که اون در ذیلش باشه؟ این جرأت پیدا کرده به خدا، به اسلام، در ذهن تفسیر به رای کرده با اون درک. پس ای عزیز، شیطان تو را مغرور نکند و هواهای نفسانی تو را گول نزند. البته انسان تنبل مبتلا به شهوات و حب دنیا و جاه و مال مثل نویسنده همیشه دنبال بهانه است از برای تأیید تنبلی خود، همون تفسیر، و هرچه موافق با شهوات او باشد و مؤید هواهای نفسانیه و خیالات شیطانیه او باشد اقبال به آن نماید و چشم و گوش خود را به آن باز کند، بدون آن که فحص جستجو از مغزای آن نماید یا به مقابلات و معارضات آن نظر نماید. که عموم مردم اصلا دین رو نمی آموزن، تعلیم نمی بینن، همینجوری دین به ذهن خودشون دینداری هم میکنن، به خاطر اینه، اصلا دین نیست، همون چه که دوست دارن رو انجام میدن. بیچاره گمان میکند به مجرد دعوی، یعنی ادعا، دعوی تشیع و حب به اهل بیت طهارت و عصمت جواز ارتکاب هر محرمی را خدای نخواسته دارد و قلم تکلیف نعوذ بالله از او برداشته شده. بدبخت نمیداند که شیطان بر او تعمیه کرده. یعنی وقتی انسان با اختیارش وسوسه های شیطان از یه حدی بیشتر گوش میکنه به این وادی تعمیه میره. تعمیه اما نمیگم کسی که کور شد، اون کسی میگن که جلوی دیدشو گرفتن. گفت شیطان که به ما تصرف نداره، گفت شیطان به تو تصرف نداره، چشمتو نبسته، ولی میتونه بیاد جلوی چشمت واسه جایی نبینی. تعمیه، میگه شیطان بر اونها تعمیه کرده، چشم و گوششون رو بسته، و در آخر عمر بیم آن است که محبت بیمغز بیفایده نیز از دستش برود و با کف تهی در صف نواصب، یعنی دشمنان اهل بیت، محشور گردد. آخر دعوی محبت کسی که بیینه نداشته باشد پذیرفته نیست. بیینه یعنی چیزی که بروز پیدا کنه، مبین باشه، کسی بگه کسی رو دوست دارم. ممکن نیست من با شما دوست باشم و محبت و اخلاص داشته باشم و برخلاف تمام مقاصد و مطلوبات شما اقدام کنم. درخت محبت ثمره و نتیجهش عمل بر طبق آن است، و اگر این ثمره را نداشته باشد باید دانست که محبت نبوده، خیال من. پیغمبر اکرم و اهل بیت مکرم او صلوات الله علیهم تمام عمر خود را صرف در بست احکام، اخلاق و عقاید نمودند بست، و یگانه مقصد آنها نشر احکام خدا و اصلاح و تهذیب بشر بوده و هر قتل و غارت و ذلت و اهانتی را در این راه، در راه این مقصد شریف سهل شمردند و از اقدام باز نماندند. یعنی به زمان ساده ذات مقدس معصومین اذیت نمی‌شدن. چرا اذیت نمی‌شدن؟ اونا اذیت می‌کردن، اینا اذیت نمی‌شدن، چون مؤمن آزار نمی‌بینه. چرا اذیت نمی‌شدن؟ چون کسی که در رنج و اذیت از تکلیفاش باز می‌مونه، درون دین از اون کار اصلیش باز می‌مونه. پس محبت و شیعه آنها کسی است، پس محب و شیعه آنها کسی است که در مقاصد آنها با آنها شرکت کند و پیروی از آثار و اخبار آنها کند. این که در اخبار شریفه اقرار به لسان و عمل به ارکان از را از مقومات ایمان شمرده، بیان یک سر طبیعی و سنت الله جاریه است، چون که حقیقت ایمان ملازم با اظهار و عمل است. میگه این یه امر بدیهیه که گفتن ایمان یعنی اقرار به لسان، یعنی انسان نترسه خجالت نکشه بگه من مؤمنم، بگه این کار شما غلطه، بگه این کار باید انجامش، این به لسان، دو به قلبم باشه. میگه این تو طبیعته، تو طبیعت یه کسی رو دوست داره هم به لسان میگه هم به عمل، اگر نمیگه غلطه، پس اونم غلطه، اون ایمانم غلطه. عاشق در جبله، جبله این ذاتی، در جبله طبیعیه اوست، یه همه در ذاتشون عاشقن، عاشق حقیقت، حق و هر آن کس که ظهور حقیقت. اظهار عشق و تغزل در شأن معشوق و عمل به لوازم ایمان و محبت خدا و اولیاء او. خود بگه که اینا گم شده شون رو جز در ولایت پیدا نمی کنن انسان ها. گم شده همه به حسب ذات ولایت، که ولایت هستن وادی عاشقیه، مگر نه کسی نمی تونه بهش برسه.
تغزل
عشق بازی کردن. اگر عمل نکرد مؤمن نیست و محبت ندارد، و این صورت ایمان و محبت بی مغز و معنی نیست، این صورت ایمان و محبت بی مغز و معنی نیست، با جزئی حوادث و فی الجمله فشار از بین می رود و صفرولیت، یعنی دست خالی و صفرولیت به دار جزای اعمال منتقل شد. ماجرای تشرف به دین و در تحت ولایت در آمدن یه امر شخصی است، به این معنی که تا خود انسان نرسه به حقانیت دین تشرف حاصل نمیشه. ما مکلف کنیم او مشرف نمیشه. مشرف نمیشه. اینکه عبادت شرط اول چیه؟ شرط اول عبادت قبولش چیه؟ نیته؟ نیت. آقا کسی که نمیخواد و تو حلش میدی، نیتش اینه که بخواد، اگه بخواد به تو میگه من را حل بده جامعه رو چی؟ یه امر شخصیه و یعنی تشرف حاصل نمیشه. شما میتونی جایزه بذاری هر که نماز اول وقت بخونه مثلا بهش پیاز نمونی پفک میدی و کم کم بعد کم کم عادتش میشه. شما میتونی بگی که آقا هر کی ریش بذاره یخچال میده، ندادن تا حالا، اینا همش تو فیلم هاست. شما میتونی بگی فلانش، همه اینا هست، ولی اینا هیچ کدوم دین نیست. هر چی هست دین نیست. انسان باید خلوت کنه و این ماجرا رو حل کنه که اگر علاقه‌مند است دیندار بشه، بعد به اطاعت و ولایت برسه، تکلیفش رو با این برنامه مشخص کنه. یعنی یک بودن فعال همه جانبه، که حالا من بعدها خواهم گفت که در این خلوت ها چه چیزهایی رخ میده، حتی شاید بسید یکیست در آمریکا. یعنی میخواهم بگم یک فعالیت شخصیه. بزرگترین ضرر رو کسایی میکنن که گمان میکنن باید دینشون رو قوی کنن که آدم های خوبی بشن که بقیه دوستشون داشته باشن. اینم فریب شیطان. اصلا یه چیز شخصی، یه چیز خلوت و یه چیز آرام و نهانه. شیطان از جمله وسوسه هایی که میکنه که انسان رو به وادی تفسیر به رأی بکشونه همین است که دین را در جلوت رعایت کن، در خلوت نه. یعنی انسان بدون اینکه بدونه از اول وارد میشه، به تشرف پیدا میکنه به وادی شرک. یا وقت نه، اون خب شرایطی فراهم شده، به گناهی افتاده توبه هم میکنه، که اونو نمیگیم. یه وقت نه، این شخصیت جوریه که در خلوت، خلوت گاهی یه نفر است، گاهی با همسر، گاهی با همسر و فرزندانه، یعنی خونه، خدا نکنه توی خونه قبه جلوت نباشه، گمان کنن چهار دیواری اختیاری. خلوت یعنی اصلا معنای خلوت یعنی اون گاهی که انسان هیچ عبایی نداره، حالا شاید با یه رفیقش باشه، شاید با همسرش باشه، هیچ عبایی نداره از هر حرفی یا هر کار. شیطان اونجای وسوسه میکنه که در جلوت دین در خلوت خودت. انگار نه انگار اون غیبت، اون تهمت، اون سخنچینیه. اصلا اون همه اینا به کنار، غیبت و اینا به کنار، اون سرزنشه، اون سخن سرزنش الله تعالی سرت میاره. تو خلوت ها، تو جلوت رعایت میکنه این شیطان. بایستی انسان در خلوت به چگونه بودنش بیندیشه تا اصلاحش کنه. خوش به حال اونهایی که مؤمنینی، مؤمنی در مورد او بگه او مرد خداست، او خیلی مؤمنه. خوش به حال اون خانومی که مؤمنه ای در مورد او بگه که او بانوی الهیه، بانوی خداییه، یا خیلی کم رخ میده. اگه این رخ بده معلوم میشه که اون وقت کروبیان و لاوتیان اینا چی دارن در مورد ما میگن. بقیه ی حرف ها اعتباری بیش نیست، بقیه تعریف ها اعتباری بیش نیست. و خوش به حال اونها که از فرصت ماه رجب که ماه توبه و تغییر شخصیت رو بهره بردن و حالا میتونن با روح ماه شعبان که ماه تربیت ارتباط برقرار کنن. که فرمود در مورد رجب از شهر و شهری، شهر منه، بعد در مورد ماه شعبان شهر ماه اهل بیت، ماه پیامبر و اهل بیت. که فرمود حتما خوندین در مفاتیح، مثل شطور بچه‌ای که اینو میبندن تربیتش میکنن، ما شیعیانمون رو توی این ماه تربیت میکنیم. خوشحال اونه که اون گام اول برگشت شخصیت رو برداشتن، بعد حالا تو این ماه با اهل بیت، با اهل بیت معنوس میشن، به خصوص با اون صلوات شعبانیه، و اونگاه اینها میفهمن که ماه رمضان ماه ولایت یعنی چی. ماه رمضان برای ایناست، شب قدر و درک و همه این بحثی برای همون شیعیانه. بقیه هم حالا به قدر خوش بود، ولی اصل اون قضیه که رمضان، مردم نمیدونن اصلا این چیه این حرفا که ماه رمضان اینجوری بخوابی زاده، نمیفهمن چون همش نبوده اون عده قلیل. خداوند ما را ولایت مدار بگرد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. برجه برجه.